الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح من سواهم لتراب مقدمه الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصیغ الذین کفروا الى جهنم زمرا حتی ازا جاؤوها فتحت ابوابها و قالت لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین. دو مفهوم بهشت و جهنم از مفاهیم تأسیسی است که فقط در لسان ادیان الهی و کتب آسمانی دیده شده. ورای سخن انبیا، سخن وحی، سخن خداوند هیچ کجای این عالم حرف و حدیثی از بهشت و جهنم نیست، چون اندیشه و علم و فکر و خیال و گمان بشری قاصر و کوتاه تر از این معناست که پروازی رو به فضایی ورای این دنیا داشته باشه و از حقایقی که در پشت این جهان هست، در بطن این جهان هست، اطلاعی، علمی، آگاهی حاصل بکنه. اگر نبود سخن انبیا، اگر نبود سخن اولیا، مفهوم بهشت، مفهوم جهنم به این گونه‌ای که ترسیم شده هرگز برای بشر معلوم و واضح نمی شد. زیبایی سخن انبیا هم بیان مفاهیم کلیست، هم بیان رسیدن به این مفاهیم و هم مسائل جزئی که ممکنه انسان رو در این مسیر کمک بکنه. آیه‌ای که دیشب تلاوت کردم، گرچه متأخر از این آیه است که امشب خواندم، ولی راه وصول به بهشت رو تبیین کرد. این آیه که متقدم بر اون آیه است در سوره زمر، راه رسیدن و سقوط انسان رو به جهنم ترسیم میکنه. اگر این چند آیه رو کنار هم قرار بدیم، هم راه‌های وصول به جهنم، هم راه‌های وصول به بهشت، یا به عبارت بهتر راه‌های سقوط در جهنم و راه‌های صعود به بهشت به خوبی مشخص میشه. در این آیه خداوند بیان میکنه که ما اهل جهنم رو دسته دسته، طائفه طائفه به سمت جهنم سوق میدیم. ببینید چه صحنه‌ای شکل میگیره. دو گروه میشن، دو دسته میشن که خود این دسته ها زمر هستن، طوائفن. یه عده به سمت بهشت، یه عده به سمت جهنم حرکت میکنن. اینها میرسن به در جهنم، در جهنم باز میشه، فتحت ابوابها. خزانه جهنم به اهل جهنم نه سلامی میدن نه مرحبایی میگن نه خیر مقدمی میگن، معنا هم نداره، برخلاف اهل بهشت که قال لهم خزنتها سلام علیکم به ما تبتم. اینجا خزنه اهل جهنم فقط یه استفهام، یه سوال از اهل جهنم میکنن. اون سوال اینه: الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. میگن مگه شما از دنیا نیامدید؟ مگه شما از این سرزمین و تجارتخانه دنیا به سمت قیامت نیامدید؟ تو این دنیا کسی نیامد، فرستاده‌ای نیامد، به شما حرفی نزد، آیات الهی رو بر شما نخوان، قرائت نکرد، تلاوت نکرد، به شما نگفت که روزی است به نام روز قیامت و ينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلا. میگن چرا؟ رسول آمد، پیغام خداوند، انذار خداوند رو نسبت به مسئله قیامت به ما گفت، ولی عذاب بر ما محقق شد، ثابت شد، به جهت اینکه فراموش کردیم سخن انبیا رو، سخن وحی و سخن خداوند رو. یه حرف دیگه بیشتر به اینها نمیزنن، به اینها میگن وارد جهنم بشید. فبئس مثوى المتکبرین، که جهنم جای بسیار بدی است برای متکبران. حرف اهل جهنم ولو پاسخی به ملائکه ندن، از سؤال ملائکه مشخصه که اگر انسان فراموش بکنه سخن انبیای الهی رو، فراموش بکنه قیامت رو، اهل جهنم خواهد بود. متقابلن، متعاکسن، اگر انسان سخن انبیا رو آویزه گوشش قرار بده، قیامت رو فراموش نکنه، حشر و نشر الهی رو فراموش نکنه، اهل بهشت خواهد بود، اهل جهنم نخواهد بود. برخی از بزرگان یه فرمولی دادن، گفتن این چند مسئله اگر رعایت بشه، فراموش نشه، به ذهن سپرده بشه، انسان اهل بهشته. اولین گام فرمودن داشتن خوف و ترس. بدون خوف، بدون ترس، انسان راهی به بهشت نخواهد داشت. یه بخشی از حرف انبیا انذار هست و ينذرونکم لقاء یومکم هذا. انذار یعنی ترسوندن در مقابل ابشار و بشارت نذیر و بشیر. یه بخشی از وظایف انبیای الهی تو این عالم وجود اینه که به من، به شما، به انسانها بگن. همش بحث رحمت و بهشت و شادی و شادمانی نیست، بحث خوفم هست، بحث آتشم هست، بحث مداقه در حسابم هست. و ينذرونکم لقاء یومکم هذا، می ترسونند از قیامت، خوف ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند، تا انسان به خاطر خوف، به خاطر ترس از گناهان اجتناب بکنه. این آیه رو حتما به خاطر دارید: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اصلا صریحا داره قرآن بیان میکنه راه بهشت، تضمین بهشت، یک کلام: اگر کسی از مقام رب خائف باشه، خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خوف از مقام خدا چه معنی داره؟ کلمه مقام دو جور میشه معناش کرد. یه معنای مستر میمی داره مقام، به معنی قیام، به معنی اطلاع، به معنی احاطه است. یعنی شما بنده دیگری باید به خاطر اطلاع خداوند، احاطه خداوند، علم خداوند، آگاهی خداوند، به اعمالمون، به کردارمون، به افکارمون، به حرکات و سکناتمون از خداوند خائف باشیم. این یه مقام خوف از مقام رب هست. از خدا و مقام خدا ترسیدن یعنی از اطلاع او، از قیام او، از سلطه او و اقتدار او بر ما باید خائف بود، با این اعمالی که ما انجام میدیم، با این کارهایی که ما انجام میدیم. یه معناش اون جایگاهه که معمولا تو ادبیات فارسی هم مقام به این معنا اطلاق میشه، میگیم فلانی صاحب مقام، صاحب جایگاه. خب چه جایگاهی بلندتر از جایگاه خداوند؟ چه مقامی برتر از مقام خداوند؟ چه عظمتی بالاتر از عظمت خداوند که همه عزت‌ها و عظمت‌ها مال خداونده؟ در مقابل این بزرگ، در مقابل این عظیم، در مقابل این عزیز، انسان دچار خوف میشه، دچار وحشت و ترس میشه. شما یه صاحب مقام دنیایی که بهتون وارد میشه، مقام دنیایی که یک مقام اعتباری خالی از واقعیت و حقیقت هست، مهمان شما میشه، شما میزبانشی، بهش محبت میکنی، لطف میکنی، اما هنوز هراسناکی، نکنه جایگاهش، مقامش، اون جایگاهی که داره تناسب با این اعمال شما نداشته باشه. این مقامهای دنیایی که ارزش این کارها رو نداشت، اون مقام حقیقی و جایگاه حقیقی مقام خداونده. چه به معنی اطلاع، چه به معنی جایگاه، انسان خائف از مقام رب که باشه اهل بهشت خواهد بود. این یکی از وظایف انبیاست، انذار میکنن، میترسونن، خوف ایجاد میکنن، در کنار امیدی که میدن خوف و ترس رو هم به دلها میریزن تا انسانها راه خودشون و مسیر خودشون رو در رفتن به سمت بهشت و دوری از جهنم تنظیم بکنن. اگر خائف شدیم و نهى النفس عن الهوى، ما اگر ترسیدیم، ترس ایمنی میاره برای انسان، خوف ایمنی ایجاد میکنه برای انسان. من خاف امن، سخن امیر مؤمنان تو نهج البلاغه است، فرمود هر کسی به ترسه به ایمنی میرسه. چیز بدی نیست ترس، ترس از مقام خداوند، ترس از گمراهی و سقوط باعث ایمنی ماست. انذار، ترسوندن وظیفه انبیاست، بخشی از تعلیم انبیاست. باید بترسیم، باید خائف باشیم تا نفس سرکش رو در مقابل تمایلاتی که گاهی لجام گسیخته بر ما امارت میکنه و ما رو اسیر میکنه و کم من عقل اسیر اندهون امیر. چه بسیار عقلها که به اسارت هواها رفت و هواها امیر و عقلها اسیر شدن. تنها راهش خوف و ترس و اجتناب از معاصی است، راه ورود به بهشت. اجتناب از معاصی راه ورود به جهنم، رفتن و انغمار و خورد شدن و پا گذاشتن در باطلاق گناه و معصیت، این یک راه. راه دوم فرمودن اهل قناعت بودن انسان را اهل بهشت میکنه. شما دیدید انسانهایی که اهل قناعت نیستن اگر درآمدهای بالایی هم داشته باشن، اینها تو زندگی باز آرام و قرار نخواهند داشت. قناعت انسان رو آرام میکنه، انسان رو اهل بهشت میکنه، انسان رو از جهنم دور میکنه. طمعها انسان رو به دنیای حرام وابسته میکنه. فرمودن ثمن الجنه ترک حطام دنیا. اگر کسی میخواد قیمت بهشت و بهای بهشت رو پرداخت بکنه، باید حطام حرام دنیایی رو ترک بکنه و رها بکنه. قناعت ساختن به آنچه که انسان از مسیر حلال طیب و پاک و پاکیزه به دست میاره، راه ورود به بهشت و راه رسیدن به رضوان خداوند. طمع باعث ورود انسان به جهنم خواهد بود. اینم مسیر دوم. مسیر سوم فرمودن نشستن، جلوس با اهل علم، اهل علمی که اهل عمل باشن، نه فقط بگن، نه فقط سخنران خوبی باشن، بلکه سخنران و عالم و عامل باشن، به آن چه که میگن معتقد و عمل بکنن. فرمود با اینها نشست و برخاست بکنید، اهل بهشت خواهید شد. حشر ما با عالمان اهل عمل اگر باشه، اهل بهشت خواهیم بود. چرا عالمان میگیم؟ خب بگیم با متدینین بشینید، با اهل عبادت بشینید. نه، عنایت بفرمایید، عبادت تنها، تدین تنها انسان رو گاهی راهبری نمی کنه. باید عالمان اهل عمل رو پیدا بکنید. جاهلان متنسک نمیتونن انسانها رو اهل بهشت بکنن، عالمان اهل عمل میتونن انسانها رو اهل بهشت بکنن، چون هم میفهمن، هم بصیرت دارن، هم معرفت دارن، هم تقوا دارن، هم عمل دارن. در بس در اختیار اینها بودن، به دنبال اینها حرکت کردن، انسان رو به اهل بهشت و اهل رضوان میرساند. من توصیه میکنم به پدرها، به مادرها، بگردید برای جوانانتان عالمان عامل پیدا بکنید، حشر و نشر باشه. جوان گاهی شبهه به ذهنش میزنه، ایراد و سوال به ذهنش میاد، اینو جاهل متعبد و متنسک نمیتونه حل بکنه. اون کجا و حل شبهه کجا؟ اون کجا و باز کردن مشکلات معرفتی کجا؟ اما یه عالم اهل عمل هم بصیرت داره، هم فهم داره، شبهه این جوان رو میتونه حل بکنه. اگر شبهش حل نشه، بیدین میشه، لاابالی میشه، به امام اشتم پشت میکنه، به مقدسات پشت میکنه، چون شبهه ذهنیش حل نشده و پاسخی ندیده. اما عالم اهل فهم و بصیرت و عمل میتونه شبهش رو حل بکنه. من یه نمونه مثال بزنم. یه موقع در همین شهر اصفهان یه مش جوانی که امروز جوانانی که من عرض میکنم پیران امروزن، از اساتید دانشگاه تهران و شهرهای دیگر، اینا یه جمعی بودن، گفتن ما شبهه برامون پیدا شد که ما چرا نماز رو باید عربی بخوانیم،
ما فارسیم، ما زبانمان عربی نیست، نماز رو فارسی بخونیم چه اشکالی داره؟ چرا باید بگیم الله اکبر؟ این رو ترجمه میکنیم، ترجمهش رو میگیم. چرا نماز رو عربی به فارسی میخوانیم؟ این یه شبهه است. این شبهه رو ممکنه یه جوان، یه میانسال، یه آدمی داشته باشه. این رو باید حل کرد. اینا تصمیم گرفته بودن نماز میخوندن، اما نماز رو به زبان فارسی میخوندن نه به زبان عربی. اینا رو بردن پیش یه شخص، گفتن آقا این جوانان ما به جای اینکه نماز عربی بخونن دارن فارسی نماز میخونن. تا گفت فارسی نماز میخونن، گفت اینها مرتدن، اینا از دین خارجن، اینا دین ندارن، اینا نماز رو مسخره کردن. جوری با این جوانها برخورد کرد که این جوانها همون نماز فارسی رو هم گذاشتن کنار، گفتن نه نماز، نه خدا، نه معنویت. بلد نبود، فهیم نبود، یه جوانه، ممکنه شبهه‌ای داره، توان داری شبهش رو حل بکن، نداری تکفیرش نکن. این جوان هزاران دام شیطان رو پاره کرده اومده خدمت امام اشرم، هزاران سید شیطان رو خالی کرده آمده به نماز ایستاده. این رو غنیمت بشمر، پرش نده. این حرکت میکنه میره، دیگه به معنویت پایبند نخواهد بود. یه عالمی بود در اصفهان به نام آیت الله ارباب، اهل معنا، اهل علم، اهل عمل. این بچه ها رو پدرها و مادرهاشون رفتن پیش این عالم، گفتن این بچه ها نماز نمیخوانن. یه مدت فارسی خوندن، بعدم اینجوری شد. گفت اینها رو بیارید، شماها برید. جوانها رو آوردن آیت الله ارباب، این ارباب معرفت و بصیرت، این جوانها رو نشوند، باشون حرف زد. چون ذوفنونم بود، ریاضی بلد بود، جبر بلد بود، نجوم، فلسفه، فقه، فقیه بود، مجتهد بود، با اینها صحبت کرد، یه مقدار از ریاضی حرف زد، یه مقدار از جبر، یه مقدار از علوم دیگه با اینها صحبت کرد. بعد گفت شماها خیلی آدمای خوبی هستین، من خیلی ها رو میشناسم که اصلا اهل نماز نیستن، اهل خدا نیستن. من شنیدم شما نماز رو فارسی خوندید، آفرین به شما، احسن به شما که اهل نمازین، اهل توجه، اهل نمازین، اهل توجه به خدایین. خیلی ها هستن که در بند این حرفا نیستن، رکوع نمی کنن، سجده نمی کنن، وضو نمی گیرن. شروع کرد به تعریف کردن از این جوانها، ولی فرمود من فکر میکنم منم تو جوانی دوچار این شبهه شدم که آیا میشه نماز رو فارسی خوند یا نه. فکر کردم بیایم چه معادلهای فارسی برای نماز بذاریم. گفت من یک کلمه میگم به شما، کلمه الله رو ترجمه کنید شما. الله اسم برای اون ذاتی است که جامع همه کمالات ربوبی و حق تعالی است. بیاید تو فارسی ترجمه کنیم، یک کلمه‌ای پیدا بکنیم که بتونه عمق معنای الله رو در زبان فارسی منتقل بکنه. چی میشه گذاشت؟ هر چی بگذارید عمق کلمه الله تو ترجمه نمیاد. این رو میدانید. قرآن رو میشه ترجمه کرد، ولی ترجمه قرآن قرآن نیست. چون عمق کلام خدا کجا؟ آنچه به ذهن من و شما میرسه کجا؟ بسیار کسانی که به ترجمه ها اکتفا کردن دچار اشکال شدن. گفت الله رو ترجمه کنید، چی میشه جای الله گذاشت؟ چه کلمه ایست که اون بار معنایی کلمه الله رو برسونه؟ هر چی گفتن یه نقدی، یه اشکالی وارد کرد. گفت رحیم رو ترجمه کنید، رحمان رو ترجمه کنید، اینا ترجمه پذیر نیستن. هر چه ترجمه بکنی عمق اون معنا و اون کلام رو نمیشه رسان. بعدم هزاران نکته در عربی خواندن هست. زبان واحد مسلمانان، اجتماع با شکوه، زبان واحد و لسان واحد از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتدار چقدر اثرگذاره. تا هر کسی به زبان خودش نماز رو بخونه، خدا رو بخونه. گفت انقدر با اینها بحث کرد، گفتگو کرد، اینا شرمنده شدن، گفتن ما نمیفهمیدیم، ما فکر میکردیم میشه نماز رو ترجمه کرد به فارسی و فارسی خون. ولی از این به بعد اهل نماز شدن، نماز رو هم به عربی خوندن و الان از اساتید مبرز دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های این کشورن. اینم یک مسیر. مسیر آخری که عرض میکنم برای ورود به بهشت و دوری از جهنم، مسیر ارادت و محبت به اهل بیت پیامبر و دودمان اوست. همان چیزی که انگیزه من و شماست که در این فصل کنار تربت و بارگاه ملکوتی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا حضور پیدا کردیم. چه جبری بود؟ کی من و شما رو مجبور کرد تو این فصل سال به پابوس این امام رؤوف بیایم جز محبت به علی ابن موسی رضا، به دودمان پیامبر؟ هیچ چیز دیگه ای دخیل نیست. این کلید بهشت و راه بهشته. یه نفر رسید پیش پیامبر گفت یا رسول الله، میشه راه بهشت رو به من نشان بدی؟ فرمود سل المکتوبات، نمازهای واجبت رو بخوان، ماه رمضان روزه بگیر، واجباتت رو عمل بکن. بعد فرمود احب علیان و اولاده. فرمود اگر میخوای اهل بهشت بشی، علی ابن ابی طالب و اولاد او رو دوست داشته باش. بعد فرمود به خدایی که منو به رسالت مبعوث کرد، اگر 100 بار 1000 بار حج انجام بدی، عمره انجام بدی، به جنگی، مجاهد فی سبیل الله باشی، نه 1 بار نه 2 بار 1000 بار مجاهدت در راه خدا بکنی، بنده در راه خدا آزاد بکنی، با همه انبیا به جهاد و مجاهده بری، اگر علی و اولاد علی رو دوست نداشته باشی، فرمود بوی بهشت به شامه تو نخواهد رسید. فرمود آن چه که من میگم از خودم نمیگم، جبرئیل به من خبر داد، جبرئیلم از خداوند به من خبر داد. خدا قسم یاد کرد زائرین علی ابن موسی رضا، پیامبر خدا فرمود خدای این هستی، خدای این عالم، خدای عزیز و مقتدر بر خودش قسم یاد کرد، آلا علا نفسه، قسم خداوند ردخور نخواهد داشت، خلاف نخواهد بود. قسم یاد کرد مبغض علی رو از آتش خارج نکنه و در بهشت وارد نکنه، در حالی که محب علی در بهشت قرار داره. جمع بین مبغض علی و محب علی در بهشت ممکن نیست. فرمود این رو نه از خودم، از جبرئیل، جبرئیل هم از خداوند. محبت دودمان پیامبر علی و اولاد علی سرمایه بزرگ برای رفتن به سمت بهشت و دوری از آتش. چقدر باید خدا رو شاکر باشیم، چقدر باید ممنون باشیم. هزاران درود و هزاران سلام بر اون مادران و پدرانی که دست من و شما رو گرفتن، با علی ابن موسی رضا آشنا کردن، با علی ابن ابی طالب آشنا کردن. زمان چرخید، من و شما تو دامنهایی بزرگ شدیم که محب اهل بیت تربیت شدیم و این مسیر بهشت و مسیر نورانی رو برای ما ترسیم کردن. خدایا اون پدران مادرانی که ما رو با این صحن و سرای ملکوتی آشنا کردن، اگر زیر خاکن همشون رو از صاحب بخش و بیامرز. اونها که هستن همشون رو عزیز و سلامت بدار. این راه های وصول به بهشت و دوری از جهنم هست. اجازه بدید یه توسلی رو به پیامبر، یکی از اموری که تجربه شد برای حل مشکلات، حل معضلات، توسل به پیامبره. من به شما زائرین توصیه میکنم گاهی کنار بارگاه ملکوتی علی ابن موسی رضا نشستی، زیارت امام رو خوندی، عیبی نداره زیارت پیامبر رو هم بخوان. پیامبر رو از یاد نبریم. همه هویت ما، همه وجود ما، همه هستی ما تفسیرش پیامبره. درست ما ایرانی هستیم، درست آب و خاک ما با مدینه فاصله داره، اما این جسم ماست، هویت ما، اعتقاد ما، درون ما تماماً آن چیزی است که پیامبر خدا فرموده. توسل به پیامبر برای حل معضلات و مشکلات تجربه شده که کارسازه. یه شعری هم امیر مؤمنان داره تو این دیوان علی ابن ابی طالب هست، دیوانی چاپ شده برای امام که بخشی از اشعارش قابل اعتناست. میگه ازا زاغت بکل احوال و یومن فسق بالواحد الفرد العلیی توسل به نبی فکل و خطب تهون ازا توسل به نبیی. این سخن علی ابن ابی طالب. فرمود هر موقع مشکلاتی به وجود آمد دو تا کار انجام بده: یک، تکیه به خدای بزرگ بکن که همه مشکلات در مقابل خدا کوچکه. زلت لقدرت کس آب و تسببت به لطف کل اسباب. تو صحیفه سجادیه امام چهارم فرمود خدایا همه مشکلات در مقابل تو آسان و ذلیل و خار هست. مشکل برای خدا معنا نخواهد داشت. امیر مؤمنان فرمود اگر مشکلی، غمی، گرهی، مصیبتی، دردی، اتفاق ناگواری افتاد، دو تا کار انجام بده: یک، به خدای علی اعتماد بکن، توکل بکن، خدا رو داشته باش. دو، توسل به نبی، به پیامبر خدا توسل پیدا بکن. فکل خطب تهون ازا توسل به نبی. هر مشکلی، هر ناب سامانی با توسل به پیامبر قابل حل شدن هست. ولا تجزع ازا مانال خطب فکم لله من لطف خفی یدق و خفا ان فهم زکیه. گفتن قدر خداوند لطف داره که از ذهنهای تیز اندیشمند هم دور هست. دو تا کار: توکل به خداوند، توسل به پیامبر. این رو تجربه کنید تو غمها، تو ناراحتیها، توسل به پیامبر جواب میده. این سخن علی ابن ابی طالب. من یه شاهد صدق دارم که این توسل انجام شد، این توکل انجام شد. روز عاشورا دختر همین علی ابن ابی طالب، راوی گفت فوالله لا انسا زینب ابنت علی، گفت قسم به خدا من فراموش نمی کنم زینب دختر علی رو. مگه باباش نگفت توسل به رسول خدا غمها رو برطرف میکنه؟ دختر علی آمد میان گودال قتلگاه نشست. این بدن پاره پاره حسینش رو مشاهده کرد. من اعتقادم اینه، میگم اگر این توسل و بیبی دو عالم انجام نمیداد، شاید کنار همین بدن قالب تهی می کرد، یه نگاه کرد به جفای اهل جفا بر این بدن، بدن پار پارهی که این چنین به او جفا شده. فوالله لا انسا زینب ابنت علی و هی تنادی به صوت حزین و قلب کئیب، فریاد زد ناله زد در حالی که حزن تو صداش موج می زد و تمام قلبش رو غم و غصه فرا گرفته بود. دید تنها راه نجاتش اینه، گوا محمدا صلی علیک ملیک السما هازا حسین بلعرا، گفت یا رسول الله یا جدا، بلند شو تو این بیابان یه نگاه بکن ببین این حسین توست، مصلوب الامامت و ردا، همه لباس او رو به غارت بردن، مرملون به دما مقطع الاعضا، مصلوب الامامت و ردا. خدایا به حقیقت حسین ابن علی، به عظمت حسین ابن علی، به دل سوزان و قلب کئیب خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها، ما را از زائرین حقیقی علی ابن موسی رضا قرار بده. خواسته ها و هوایج این جمع برآورده به خیر بگردان، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون همه ما رو بهره مند بگردان. این مملکت و این نظام رو محافظت بفرما، مراجع تقلید مقام معظم رهبری خاصتا حفظ بفرما. پروردگارا همه مرزا لباس عافیت بپوشان، عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله.